بسم الله الرحمن الرحیم. چون این آخرین جلسه ایست که بنده صحبت میکنم، یه سری نکاتی رو یادآور میشم. خیلی تشکر میکنیم از جناب استاد، خیلی لطف فرمودن و منت نمودن. همینطور که عرض کردم، تا کنون چنین کارگاهی را برگزار نکردم که 24 ساعت پشت سر هم این گونه مطالب را این را بفهم. و تشکر هم میکنیم از همه حضار که مشتاقانه و با نشاط شرکت کردن. الحمدلله جلسات آخر مثل همون جلسات اول برگزار شد. خب جناب استاد فرمایشات خیلی پرمحتوایی فرمودن که من میتونم همه فرمایشات ایشون را در یک عبارت خلاصه بکنم، با اون این که مقاله باید زنده باشه، مدخل باید با انسان صحبت بکنه و ما باید از حالت کلیشه‌ای بیرون بیاییم. همه این مطالبی که ایشون فرمودن در راستای روح بخشیدن به مقاله بود. حالا از طراحی گرفته، داشتن دید، تحلیل، رویکرد، نوع نگاه، عمق و نقش نویسنده در مقاله که نکته بسیار بسیار مهمی بود. به گونه ای نباشه که ما چند تا پیش را کنار هم بگذاریم و پیش بریم و نویسنده نقش بسیار بسیار مهمی داره. تجربیاتی هم که از خودشون می‌فرمودن همه در راستای همین مطلب بود. حالا من تعبیری که میتونم بکنم این که استاد همیشه عشقشون عوض میکنن، گاهی عاشق این به اصطلاح مقاله میشن، گاهی عاشق مقاله دیگر و در هر مورد با عشق و علاقه کار میکنن. و همینطور هم که فرمودن منافاتی نداره که یه جراحی سنگین هم بکنم که این البته برای ما به خصوص برای بنده خیلی خیلی مشکل هست. و کار ما از جهتی سنگین تر میشه چون این کار به نام اهل بیت میخواد چاپ بشه و من از دوستان، حالا چه دوستانی که در جلسات تشریف داشتن چه دوستانی که تشریف نداشتن و سی دی ها را میگیرن، خواهش میکنم که به هر حال این حیثیت حوزه و حیثیت اهل بیت اینها را هم مد نظر بگیرن. صرفا حالا حساب های ظاهری یا مادی یا مسائل دیگر نکنن که انشالله ما بتونیم یک مجموعه خیلی خوبی ارائه بدیم. این کار ممکنه سخت به نظر برسه ولی نشد نیست و کافیه به فرمایش استاد ما اراده داشته باشیم و انشالله که خداوند هم توفیق میده که این اراده را حاصل بکنیم. حالا من به پدیده جالبی خلاف پدیده روز قبل برخورد کردم که دوستان احساس میکردن که مقاله داره با انسان حرف میزنه و مقاله زنده هست. بعضی از دوستان که قبلا انصراف داده بودن الان این جلسه اومدن گفتن که ما انصرافمون رو پس میگیریم و ما حاضریم که با این روی کرد در حال کار بکنیم. من انتظارشو نداشتم و انشالله که دوستان دیگه هم با عشق علاقه وارد میشن. این یک نکته. نکته دیگر برخی از مسائل اجرایی هست. درباره گواهینامه انشالله ما از دوشنبه آینده سعی میکنیم که گواهینامه ها آماده بشه. بله، شماره تلفن ها هم نوشته شده، حالا یا با دفتر دانشنامه یا با جناب آقای نعمتی تماس بگیریم و سی دی هم سعی میکنیم که برای دوشنبه آینده آماده بشه که دوستانی که برخی از جلسات را تشریف نداشتن یا میخوان مرور بکنن این سی دی را بگیرن و از دوستانی که تشریف دارن و دوستانی که تشریف ندارن خواهش میکنیم که قبل از مشاهده کامل سی دی دست به قلم نبرن و انشالله با دید و با تحلیلی که از این سی دی به دست میارن انشاءالله وارد بشیم. نکته دیگر، برخی از مسائل به اصطلاح پساکاربایی هست. بند شخصا مقالات جناب استاد را میخوندم و استفاده میکردم و در هنگام خوندن برخی از این نکاتی که توی این جلسات فرمودن در صدد کشفش بودم، مثلا به خصوص تاریخ انگاره یا به اساس سطور سفید و سیاه. الان دیگه برای ما خیلی روشن‌تر شده، یعنی استاد کلیدهایی دادن که ما میتونیم با مراجعه به اون مقالاتی که ایشون نوشتن بعضی از این کلیدها را تطبیق بکنیم. من حتی پیشنهاد میکنم که بعضی از مسائل را روی کاغذ بیارید، یعنی مثلا مقاله امامی را بخونید و تطبیق بکنید با فرمایشاتی که اینجا داشتن، ببینید که کجاش مثلا کدوم مطلب. حالا من توصیه میکنم که برخی از نوشته های استاد و برخی از مقالات و مدخل هایی که نگاشتن بیشتر بهش توجه بکنید و باش معنوس باشید. چند نوشته دارم جناب استاد در حوزه روش تحقیق، مثل روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم و قرآن و حدیث، روش تحقیق با تأکید بر مطالعات اسلامی، روش تحقیق تخصصی که ظاهرن دانشجو پیاده کردن. بله، اون دو تا قبلی که مال خودتون یا دانشجو پیاده کردن؟
همه درسی که پیاده شد.
روش تحقیق عمومی و یکی از مهمترین کتاب ها که به خصوص به دانشجویان تاریخ پیشنهاد میکنم، روش شناسی تاریخ. خب در حوزه های دیگر مثل فقه الحدیث با تکیه بر مباحث الفاظ و همچنین مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق، مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پایگیری مکتب هلالی، مال خودتونه دیگه. و از مهمترین کتاب ها که بنده باش معنوس بودم و خیلی مهم هست، کتاب نقد متن، به خصوص دوستانی که در نقد منابع کار میکنن، که البته این هم مجموعه دو روز هست. خب مداخلی که جناب استاد نوشتن مداخل فراوانیه، ولی بعضی از اون مداخل با دانشنامه ما ارتباط بیشتری داره که حالا من بعضیش را معرفی میکنم، مثل مدخل ابن جنید اسکافی، مدخل ابن مسعود، ابو حنیفه، اجتهاد، اصحاب حدیث، اصحاب رأی. حالا یه مدخل هم هست دیگه، من اینا پارتی بازی میکنم، میگم ربطی به دانشنامه نداره، مدخل اصفهان. بله، اصفهان جناب عالی نوشتید دیگه.
بله
بله،
البته قسمت علوم و معارف در اصفهان رو بنده
نوشتم. بله بله، میگم حالا ربطی چند داره نداره، ولی دیگه ما به سلامت نمیسیم. امامت و امامیه، تحریف، توسل، مدخلی را که توصیه خاص میکنم، اگر همه مداخل را نمیخونید این را حتما مطالعه بکنید، خواهش میکنم. اگر به خواهش من گوش نمیدید التماس میکنم که حتما این مدخل را بخونید. جعفر ابن محمد امام صادق که همینطور که استاد فرمودن یک سال و سه ماه زحمت کشیدن برای این مدخل، و مدخل امام حسن که بخشیش رو استاد نمیشن، و امام حسین و امام حسن عسکری. اما جعفر ابن محمد را تأکید خاصی دارم، و همینطور مدخل حوزه علمیه. این یه به اصطلاح کسانی که طالب باشن میتونن یه همچی برنامه برای خودشون بریزن. و باز من در کلاس ها به خصوص کلاس های دکتری توصیه میکنم که دوستان با آثار استاد معنوس باشن، واقعا غنیمت هست. اما نکته آخر تشکراتیه که من باید بکنم از مجموعه و از دوستانی که ما را یاری کردن تا این کارگاه با این کیفیت برگزار بشه. حالا مثال میزنم که مردم یرم ناس از زید فلقواریره صافیو، چی و ما یدرون ما جوالا درس سمسمی. به هر حال دوستانی زحمت کشیدن شبهایی تا مثلا ساعت 3-4 در برنامه های این به اصطلاح کارگاه تلاش میکردن که من از بعضی از این دوستان که میتونم یاد میبرم یاد میکنم. جناب آقای دکتر واعظی ریاست محترم دفتر که به شدت پیگیر امر دانشنامه هستن و حمایت بسیار مناسبی از این دانشنامه دارن، جناب آقای دکتر لکزایی رئیس پژوهشگاه که ایشون هم حمایت میکنن و پیگیر هستن و میپرسن و گزارشکار میخوان و امور اجرایی و اداری این مجموعه را پشتیبانی میکنن و همینطور رئیس دفترشون جناب آقای اسفندیار، معاون پژوهشی پژوهشگاه جناب آقای یعقوب نژاد، از دوستان دانشنامه جناب آقای خیرخواه مسئول دفتر، جناب آقای شالباف مدیر اجرایی، جناب آقای غلامی که کارهای سایت را انجام میدن و همینطور جناب آقای برادران که مسئول سایت هستن و زحماتشون را دیدیم. دبیران بخش ها جناب آقای اعتصامی، جناب آقای قدیریان و جناب آقای نعمتی، همچنین جناب آقای دکتر مطهری مسئول پژوهشگاه تاریخ و سیره که همکاری خوبی داشت. مسئولان اجرایی جناب آقای شکاری مسئول تأسیسات، آقایان امیدی و قلی‌زاده که همین حضوری آقایین ها و کارهای دیگه به عهده دوستان بوده، جناب آقای موسوی عبادی مسئول سالن، فیلم درباداران و عکس برداران جناب آقایان حسینی و حمیدی، جناب آقای موسیوان و جناب آقای نعمتی و همچنین آقایان تلخابی و آقای بختیاری زاده و دیگر مدیرانی و نیروهایی که ما در خدمتشون بودیم و در به سامان رسوندن این به اصطلاح کارگاه 24 ساعته همکاری میکردن. در باره گواهینامه نمیدونم عرض کردم یا نه، فقط دوستانی مراجعه بفرمایند که در حضور و غیاب از 12 ساعت بیشتر بودند، کمتر از 12 ساعت امکان نداره. باز از جناب استاد و همچنین همه حضار تشکر ویژه دارم و با ذکر یک صلوات به پیشواز سخنان استاد. جناب استاد فایل دارم انشاءالله به ما دادید؟ بله فایل هایی هم که جناب استاد دادن ما انشاءالله میگذاریم روی سایت و به سایت هم میتونید مراجعه داشته باشید، اهل بیتریا که مطالب را انشاءالله به روز ما اونجا میگذاریم. همین را هم عرض بکنم که تا کنون 6 جلسه صوتی و متنی را ما در سایت گذاشتیم که جلسات قبلی ممکنه دفعه اخبار بده که روی صفحات قبلی میتونید مشاهده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه جلسات امروز در واقع بحث بعدی رو میخواستم خدمت دوستان تحت عنوان از یادداشت به متن در واقع مطرح بکنم که چطور یادداشت رو میبریم به سمت این که تبدیل بشه به یک متن ساختیافته. در بحث از یادداشت به متن ما با یک نوع مدیریتی مواجه هستیم که در واقع بهش میگیم مدیریت تدوین و یک مدیریت دوگانه است، یعنی دو مبنا داره این مدیریت. یکی بحث بست موضوعات هست بر مبنای داده‌های ساختاری و بست بر مبنای داده‌های محتوایی. توی ساعت قبل از نهار اگر دوستان خاطر مبارکشون باشه، یعنی صبح تا ظهر در واقع داشتیم در مورد انواع مختلفی یادداشت برداری صحبت می‌کردیم، مخصوصا در مورد یادداشت‌های با کاهش. دوستان عنایت دارن که بخش عمده یادداشت‌های پژوهشگر رو یادداشت‌های با کاهش در واقع تشکیل میدن. در یادداشت‌های با کاهش ما قسمتی رو داشتیم تحت عنوان یادداشت‌های ساختاری. یادداشت‌های ساختاری در واقع به ما کمک میکنن که شاکله رو در واقع یادداشت‌های شاکله محور یادداشت‌هایی هستن که به ما کمک میکنن شاکله رو پیش ببریم در مقابل یادداشت‌های داده محور که به ما کمک میکردن اطلاعات رو ثبت کنیم. گونه‌های دیگر یادداشت که تحت عنوان نقل قول مستقیم و همینطور تحت عنوان برداشت با افزایش ازش صحبت کردیم هم ملحق میشن به قسم دوم، یعنی اونها هم جزو داده‌های محتوایی محسوب میشن، چون از نقل قول مستقیم شاکله در نمیاد. از یادداشت با افزایش که یک مورد جزئی و خاصه شاکله در نمیاد. شاکله معمولاً از طرح‌های خیلی بزرگ که فشرده شدن و در واقع خلاصه سازی شدن به دست میاد. در روز چهارشنبه هم بحث‌هایی رو داشتیم تحت عنوان مطالعه اولیه. اگر ما اطلاعات به دست آمده از مطالعه اولیه‌مون با اطلاعاتی که تحت عنوان یادداشت برداری‌های شاکله محور ساماندهی کردیم ببریم به سمت این که آنچه که ساعت پیش راجبش حرف زدیم تحقق پیدا کنیم، یعنی برسیم به ریز موضوعات که قراره در مقالمون بهش بپردازیم با یک سهم‌بندی که صحبت کردیم، یعنی موضوعاتمون تا اندازه ریز میشن که تقریبا در حدود هر صفحه، یعنی حدود هر 300 کلمه تقریبا ما یک عنوان داریم، حالا قدری کمتر یا قدری بیشتر. این کار میشه در واقع داده های ساختاری ما. در کنار این یه انبوهی هم ما فیش تهیه کردیم، یادداشت تهیه کردیم که عبارتند از داده های عبارتند از یادداشت برداری های نقل قول مستقیم، کاهش با کاهش های داده محور، خدمت شو عرض کنم فیلترینگ یا موارد دیگه که راجبش حرف زدیم و همینطور یادداشت های با افزایش، همشون میرن توی یک ظرف قرار میگیرن به عنوان داده های محتوایی. ما توی مدیریت تدوین باید بتونیم بین این دو بخش کار، یعنی داده های ساختاریمون و داده های محتواییمون، به یک تلاعن و به یک آشتی دست پیدا کنیم. نوعی باید ارتباط منطقی بین این دوتا برقرار بشه. بنده الان عرض میکنم ما چه چالش هایی رو در این مورد داریم و اینکه چگونه باید با این چالش ها کنار بیاییم. اینا چون بحث هاییست که قبلا کردیم، اجازه بدید تاج. یکی از مهمترین بحث هایی که ما در این مرحله داریم، باز دوستان ممکنه ببینن فلانی بازم رفت سراغ کمیت، بازم ما رفتیم سراغ اندازه ها. به هر حال اندازه ها مهم دوستان هست. یکی از بحث هایی که توی این مقطع داریم این است که یک مروری بر روی یادداشت های محتواییمون میکنیم و ازشون یک ارزیابی کمی میخواییم داشته باشیم. موضوعاتی که دنبالشیم دقیقا اینجا یادداشت شده. این سه موضوع رو ما توی این ارزیابیمون باید بهش رسیدگی کنیم. اول، بازبینی واقع گرایانه در سرفصل ها، هم از نظر اصل کفایت و هم از نظر تناسب یادداشت ها با هر زیرفصل. یعنی این زیرفصل هایی که گفتیم درآوردیم در حد ریز و ساعت پیش داشتیم در موردش حرف زدیم، این تا این مقدارش عبارت بود از اطلاعاتی که از طریق مطالعه اولیه به دست آورده بودیم و از طریق یادداشت های شاکل محور و از اونها کمک گرفته بودیم. اما الان یه سوال جدی‌تری در پیش روی ما هست. ممکنه اونا کلن بخشش تخیلات باشه. سوال جدی‌تر در روی پیش روی ما اینه که آیا ما واقعا در مورد همه این موضوعات مطلب داریم؟ بالاخره بالفعل باید من یه حرفی برای گفتن داشته باشم. اگر من مطلب نداشته باشم که نمیتونم ذیل اون تیتر سکوت کنم که. بنابراین خیلی واقع گرایانه بدون اینکه درگیر تخیلات و بلند پروازی و امثال اینها باشیم یه مروری میکنیم ببینیم که آیا اولا از در اصل کفایت آیا کلن کل فیشبرداریامون به اندازه کافی هست و دیگر اینکه در این مورد خاص، یعنی فصل به فصل و عنوان به عنوان، آیا ما به تناسب هر کدوم از اینها فیش داریم. این که میگیم ارزیابی کمی دوستان عزیز برمیگرده به یک تخمین روش تحقیقی. حالا در ادامه خواهیم دید که ما در واقع به ازای هر یک صفحه مطلب نیازی به 1.5 یادداشت محتوایی داریم، یعنی به ازای هر 300 کلمه حدوداً 1.5 یادداشت محتوایی لازم داریم. اگر در واقع میبینیم گاهی اوقات بعضی ها با یک فیش 5 صفحه مینویسن، این همون داستان اضافه کردن آب و آبگوشت آبگوشتی که به تعداد مهمونایی که وارد میشن کاسه کاسه توش آب بریزن، اون کیفیت اون آبگوشتیت خودش رو در واقع از دست خواهد. یعنی اگر قرار باشه در واقع اون یادداشت‌های ما کیفیت لازم رو داشته باشن و مقاله پر باشه از اطلاعات به اندازه کافی و استاندارد درش وجود داشته باشه، نسبت 300 کلمه به 1.5 یادداشت هست در واقع. حالا علتش هم عرض خواهم کرد که چرا به این عدد رسید. بنابراین با در نظر گرفتن این که قرار هست ما مثلا من فرض کنید همون مقاله خلق رو که گفتم قرار ما 3000 کلمه در موردش بنویسیم، برای نوشتن 3000 کلمه اگر تعداد فیش‌های محتوایی من، فیش‌های به درد بخور، فیش‌هایی که از همه فیلترها رد شدن و به نظر میسه حرف برای گفتن دارن، از 15 تا بیشتر باشه، به نظر میسه که من آمادگی اینو دارم که بگم از نظر کفایت کلی خوبه این بحث. البته عرض کردم بعد از ریزش، یعنی بعد از اینکه فیش‌های در واقع غیر قابل استفاده و اینها تکراری ها اینا کنار گذاشته شدن، چون خیلی وقتا فیشا مکررن، حرفای همدیگر رو تکرار کردن. مسئله تناسب یادداشت ها با هر زیرفصل هم مهمه، یعنی غیر از این که در کل تعداد فیش ها باید متعادل باشه، نسبت به هر زیرفصل هم باید تکلیف من روشن باشه. مثلا اگر من برای زیرفصل هام عناوین 300 کلمه‌ای در نظر گرفتم، به ازای اون 300 کلمه یا باید یک یا دو یادداشت محوری و اصلی داشته باشه. گاهی اوقات ممکنه آمار کل درست باشه، ولی در بعضی قسمت‌ها ما تعداد فیشامون زیادتر از حد نیاز هست، در یک قسمت‌های اصلا فیش نداره. بنابراین قدم اول بازبینی واقعی گرایانه در سرفصل‌ها، هم از در اصل کفایت یعنی آمار کل و هم تناسب یادداشت ها با هر زیرفصل. ادامه، در صورت عدم تناسب، یعنی فرض کنید ما این بازبینی رو انجام دادیم و دیدیم که نه وضع خوب نیست، یه جاهایی ما با نقیصه مواجه هستیم، کوشش برای جبران موارد نقص یا تلخیص موارد تراکم، یعنی در اون جاهایی که میبینیم من باید 300 کلمه بنویسم 8 تا فیش دارم، من حد اکثر 2 تا فیش رو میتونم اینجا استفاده بکنم، اینجا میریم به سمت تلخیص. این تلخیص میتونه حذف تکراری ها باشه، میتونه حالا اگه تکراری محض هم نیست حرفایی باشه که به هم نزدیکن. اگر دیدیم نه واقعا هر کدوم برای خودشون حرفی دارن برای گفتن، میتونه از باب الاهم و فل اهم باشه، یعنی همون در واقع نشانگرها و میلهای راهنمایی که روز پنجشنبه داشتیم در موردش صحبت میکردیم، یعنی اونهایی که راهنما ترن و نشانگر ترن اونها رو انتخاب میکنیم و بقیه رو ازشون صرف نظر میکنیم تا بالاخره این به حد تعادل برسه. از اون طرف اگر در موارد دیدیم که فیش ها تنوکن و در بعضی از عنوان ها ما اصلا فیشی نداریم، کلا خالی اون قسمت، در اون صورت باید تدارک کنیم برای تهیهش، یعنی باید ببینیم که چطور میشه اون رو جبران کرد. قاعدتا جبرانش هم این است که دوباره منابع در اون قسمت دیگه، نه در کل کار، در اون مورد خاص دوباره منابع رجوع بشن. اگر موفقیت آمیز نبود، خب مشورت رو برای همین گذاشتم، آدم میتونه با افراد دیگری که فکر میکنه نظر صاحبتری دارن مشورت کنه تا بتونه اون کمبود رو به نوعی جبران. این گام دوم. اما گاهی اوقات به دو شکل ما میبینیم که مسئله پیچیده تر از اینه، به این سادگی قابل حل نیست. یک، در موارد نقص گاهی اوقات میبینیم آقا نیست، زور که نیست، ما نمیتونیم. الان ما صحبت همین بود، فرمودن که در یه موضوعی میخوان مقاله‌ای بنویسن که یه بزرگواری در اون مورد اصلا صحبت نکرده. گفتیم خب دیگه جل که نمیتونیم بکنیم، صحبت نکرده دیگه. یه وقت هست میبینی اصلا نیست مطلب در این مورد. خب در این موارد لازمه که ما طرحمون رو اصلاح کنیم. یعنی اصلا اون تیتری که از اول گذاشته بودیم خیلی هوشمندانه نبوده و لازمش اینه که طرح اصلاح بشه. مثلا فرض کنیم ممکنه من از اول فکر کردم به فرض در مورد مسئله نسبت بین حدوث و خلق متکلمین حرف زدم، بعد وقتی عملا میرم روی منابع اونم نه کسی در مورد حرف نزده. خب آدم باید اشتباهش رو خیلی سریع بپذیره و اصلاح کنه. بنابراین در موارد نقص ممکنه بعد الفحص ما به این نتیجه برسیم که نقص از تتبع ما نبوده، واقعا در این مورد مطلبی نیست. اگر مطلبی نیست ما باید طرح رو اصلاح کنیم.
یه جمله مشهور میگم که نبوده گزارش خود گزارش هست. نمیشه این را ما سرپس بدیم و بگیم گزارش نیست.
در یه جاهایی چرا؟
مثل همون 999 راه ادیسون.
در یه جاهایی چرا؟ مثلا فرض کنید که همین صحبت بود درباره این که اگر یه فردی هست به عنوان یک مؤلف شناخته میشه، مثل ابن راوندی که دیروز هر روز داشتیم راجبش حرف میزدیم، و نجاشی که انتظار میره مؤلفین امامیه رو در کتابش معرفی کرده باشه و ایشون هم مطمئنن جزو مؤلفینه و آثاری داره و به هر حال بهش نسبت داده شده تشیع و حتی امامی بودن، انتظار میرود که نجاشی در موردش حرف بزن. گشتیم دیدیم نیست. خب اینجا با توجه به این که یه سیاقی هست و از اون سیاق یه انتظاراتی وجود داره، میشه شما ازش استنباطی بکنید، بگید خب این احتمالاً نجاشی یک ملاحظه‌ای داشته که اسم ایشون رو نیورده، بریم به سمت این که ببینیم این ملاحظه چه بود. اما خب گاهی اوقات هم واقعا موضوع بازتر از اینه که بشه ازش یک استنباط خاصی انجام داد، و بعضی موضوعات ممکنه به این دلیل راجبشون حرف زده نشده که مهم نیستن. اونجا ما دیگه باید مثلا فرض کنید این که زمین قبل از آسمان خلق شده یا آسمان قبل از زمین. خب قرآن کریم هم یه جا میفرماید که ولأرض بعد ذلک دهاها، در یک جای دیگه میفرماید که ثم استوى الی السماء و هی دخان. یعنی انگار ظاهر آیه نشون میده در یک جای اول صحبت از خلق زمینه، در یک جای صحبت این که اول. حالا ما فکر میکنیم تو نگاه اول که احتمالا متکلمین باید راجع به این موضوع حرف زده باشه. میریم نگاه میکنیم نه، این موضوع اصلا برای متکلمین جذاب نبوده. قالب کتابای کلامی خالی هن از این موضوع و کسی در این باره حرف نزده. البته قالب، حالا عرض کردم مثلا توی تفسیر منفق و جای دیگر میشه مطالب پیدا کرد، ولی همون مطالب هم مطالب تفسیری هم، مطالب کلامی به اون معنای اصطلاحی خودشون نیستن. خب اینجا آدم باید طرف رو اصلاح کنه، یعنی بگه آقا اصلا اینجا در واقع از منظر کلامی حرف خاصی برای گفتن وجود نداره، طرف باید اصلاح بشه. و عکسش در مورد در واقع پربودگی و در مورد تراکم فیش ها، در یک موردی مثلا ما برای یک موضوع 200 کلمه در نظر گرفتیم، میبینیم 8 تا فیش داریم در این مورد. فیش ها رو از نظر تکراری بودن بررسی کردیم، میبینیم تکراری نیستن. از نظر اینکه اقوال نزدیک رو یکی کنیم و بعضی از اقوال رو نادیده بگیریم، میبینیم نه اصلا هر کدوم یه حرف مهم میزدن که با قبلی فرق میکنه. نهایتا میبینیم که آسون نیست حذف کردن بعضی از اینا. خب لابد باید در موردشون حرف زد دیگه. یعنی اگر واقعا بزرگانی هستن در این باره اظهار نظر کردن، حرفاشون هم همه مهمه، از هیچ کدومشون هم نمیشود صرف نظر کرد، معنیش اینه که ما از اول 200 کلمه همون اشتباه کردیم، باید در این مورد مثلا 600 کلمه به این موضوع اختصاص میدادیم نه 200 کلمه. این دقیقا اون مرحله است که ما برمیگردیم و طرحمون رو مورد ارزیابی قرار میدیم. بحث ما بحث مرغ یه پاداره نیست. همینجا داخل پرانتز خدمت دوستان یکی از اون تجربه های در واقع زیسته رو عرض میکنم خدمتون. یک پژوهشگر، اونم به خصوص پژوهشگر ادارات معرفی، خصلتی که اصلا نباید داشته باشه لجاجت. این جمله که میگن حرف مرد یکیه، حداقل در مورد پژوهشگر اصلا صدقه. پژوهشگر مطلقا حرفش یکی، یعنی ممکنه یه حرفی رو بزنه در مسیر پژوهش مجبور بشه کلا از اون حرف عدول بکنه به یک حرف دیگه. علتش اینه که اسم خودشو گشته پژوهشگر و قراره که واقعیات منابع و اطلاعاتی که جمع‌آوری میکنه مسیر او رو روشن کنه. اگر قرار باشه ما از اول ذهن خودمون رو قفل کنیم روی اینکه میخوایم یه چیزی رو ثابت کنیم، بلغ ما بلغ، هر چیزی که میخواد پیش بیاد، این به هر حال یک پژوهش به معنی واقعیش نیست. این مرحله دقیقا اون مرحله است که ما میتونیم یه محک بزنیم به اون فهرستی که تهیه کردیم. و تو ساعت پیش اگر دوستان مثلا به ذهنشون میرسید که چطوری میشه که ما فهرستمون رو ریز به ریز تهیه میکنیم ولی بعدا بدایی حاصل میشه و بعضی از جاهاش تغییر میکنه، اون تغییر بعضی از جاها در اثر یه همچین اتفاقاتی است. یعنی وقتی که اون داده های ساختاری رو میاریم مقایسه میکنیم با داده های محتوایی، احساس میکنیم که نه، اینجا یه تعدیلی باید صورت بگیره. بنابراین در مواردی که نقص وجود داره ما اول به خودمون شک میکنیم، دوباره تکرار میکنم، یعنی میگیم که احتمال داره که من منابع رو خوب جستجو نکردم، دوباره منابع رو جستجو میکنیم. ولی اگر بعد الفحص، بعد المشوره باز هم دیدیم چیزی پیدا نشد، اون موقع باید توی طرح اصلاحاتی رو انجام بدیم. و همینطور در مواردی که ما ببینیم با تراکم و زیاد بودن فیش ها مواجه هستیم هم به همین نحو، یعنی اول کوشش میکنیم تکراری ها رو، موارد غیر مهم رو حذف کنیم، ولی اگر بعد از همه این مراحل به این نتیجه رسیدیم که موارد همشون مهمه، دوباره توی طرح و سهمیه بندی هامون تجدید نظر میکنیم تا اینکه طرح صورت واقع بینانه و متعادلی در واقع پیدا میکنه. و به هر حال گام آخر در خیر در صورت نیاز تغییر هوشمندانه ساختار برای رسیدن به توزیع هماهنگتر از مطالب. منتها این تعبیر هوشمند و هوشمندانه و اینها واقعا به خاطر اینه که این تغییرات تغییراتی خیلی ظریفه، یعنی ما طرحو پرت نمیکنیم یه طرف دیگه دوباره بشینیم همه چیز رو از نو انجام بدیم. علتش اینه که ما کلی براش وقت صرف کردیم، کلی زمان براش گذاشتیم. و یکی از توصیه‌هایی که بنده به تمام پژوهشگرها دارم، از جمله پژوهشگرای دانشنامه‌ای، این هست که فکر کنم روز چهارشنبه به این موضوع اشاره کردیم، ما باید برای خودمون هم احترام قائل باشیم. ببینید این احترام قائل بودن برای کار خود به معنی خودستایی و تکبر نیست، به معنای اینه که اگر من فکر میکنم کارام رو حسابه، اگر الان یه کسی به من یه اشکالی میگیره، امروز یعنی در طول این سه روزی که در محضر جمع غفیری از علما و فضلا هستیم، به هر مناسبتی دوستان میگن آقا در فلان مقاله تو فلان موضوع اینجوری گفتی، فکر میکنم تقریبا همه دوستان با این شیوه برخورد کردن که بنده نه در جا میگم که بله من اشتباه کردم، نه در جا وای میستم لجاجت کردن که نه خیر همون درست است و هیچ اشتباهی صورت نگرفته است. ببینید منطقیش اینه که من همیشه به دوستان میگم یا بفرمایید یا یادداشت به من بدید من بررسی بکنم. علت این که میگم بررسی بکنم برای این که با عرض معذرت و احترامی که برای دوستان قائلم، اینه که من به خودم اعتماد دارم. این آدم باید به خودش اعتماد داشته باشه. یعنی میگم بالاخره من موقعی که داشتم این کار انجام میدادم روی حساب این کار انجام دادم. امکان اشتباه هست حتما، ولی آدم باید به خودش اعتماد داشته باشه. یکی از ثمرات این اعتماد به خود اینه که یه پژوهشگر یه دفعه خونش به جوش نمیاد طرحشو پاره کنه بریزه دور از نوع طرح دیگه بنویسه، برای این که میگه آقا من کلی زحمت کشیدم این طرح رو تهیه کردم، این همه داشتیم روزه میخوندیم، گفتیم یک سوم کار همین است که ما به این طرح برسیم. بعد به همین راحتی که آدم از یک سوم کار انجام شدهش که صرف نظر نمی کنه که اگر قراره که ما مقایسه هم انجام بدیم، حق و اصلاحی هم انجام بدیم، این حق و اصلاح حق و اصلاحهای ضروری است و هوشمندانه، در حدی که این از وضعیت تخیلی خودش خارج بشه و وضعیت عملی و کاربردی پیدا بکنه. ولی به این معنا نیست که ما به کلی اعتمادمون نسبت به کار قبلی که انجام دادیم سلب بشه و خودمون رو در وضعیت صفر قرار بدیم. این هم یک نکته.
سوالی که
حالا
دوستان تو ذهنشون هست اینه که اگر این تجوش کرد با راه نماش دعواشون شد چیکار کنه؟ راهنما گفت اینا کلن به درد نمیخوره.
راهنماها گاهی از این ترفند استفاده میکنن. آید
پس میخوایی ادامه ندین ما را رسوا نکنیم.
راهنما گاهی از این ترفند استفاده میکنن عمدن. یه جاهایی واقعا استاد راهنما باید و لازمه که اعتماد به نفس کاذب پژوهشگر رو بشکنه. اعتماد به نفس چیز خوبیه، ولی دوستان میدونن دیگه گاهی اعتماد به نفس کاذبه، گاهی اعتماد به نفس مخل و مزاحمه. اونجاها چاره‌ای ظاهرا جز یه همچین برخوردی و یه همچین حرکتی وجود نداره. اونم جز به شقوق معلمیه و جز به شقوق کار دانشگاهی، ولی بیشتر یه حرکت روانشناسانه است تا در واقع روش تحقیقی. اون میخواد در واقع یه شوک وارد بکنه به دانشجو که او احساس کنه که اعتماد به نفس کاذبی داره، بره کارش رو جدیتر انجام بده. به نظر
فهمید.
خب در این بحث ارزیابی کمیه یا داشتهای محتوایی و بازبینی واقعیان در سرفصل‌ها من با رنگ قرمز عرض کردم خدمتتون که منظور رسیدن به توضیحی ریزتر از سرفصل‌هاست، تا حدی که برای هر دسته پاراگرافی یعنی حدود یک صفحه یک عنوان وجود داشته. میانگین یک پاراگراف 100 کلمه است، میانگین یک صفحه متعارف 300 کلمه است، بنابراین به طور میانگین هر صفحه از 3 پاراگراف تشکیل شده و این اعداد از اینجا آمدن، یعنی این اعداد بچه شأن نزولشون در واقع این هست. حالا ببینیم که ما داده های محتوایی رو چجوری میخواییم ازشون استفاده کنیم. فرض کنید اون قدم رو برداشتیم، اون قدمی که اینها رو به هم عرضه کردیم، ببینیم نسبتشون با هم دیگه چی هست. قدم بعدی بحث بسته بر مبنای داده های محتوایی. کاری که انجام میدیم اینه توزیع یادداشت های محتوایی در سرفصل های اصلاح شده. منظورمون از سرفصل های اصلاح شده یعنی همین کاری که الان انجام دادیم و تفصیلی در حد دسته پاراگرافی. باز میگم منظور از دسته پاراگرافی یعنی حدود یک سطر. یادداشت هامون رو پخش میکنیم بر اساس موضوعات، هر یادداشتی میره ذیل موضوعی که باید قرار بگیره قرار میگیره. ضمناً توجه داشته باشیم بر اساس بحثی که صبح تا ظهر داشتیم، یادداشت های ما هم از جنس نوشتن، حرفای تلگرافی نیستن، نوشته کامل یسه و سکوت علیها هستن. بنابراین اینها میرن هر کدوم توی این ساختار سر جای خودشون قرار میگیرن. حالا ما در وضعیتی قرار داریم که تیترامونو داریم، یادداشتامون هم رفتن زیر عنوان قرار گرفتن، یواش یواش داره صورت یک نوشته رو پیدا میکنه. اما نسبتها به این صورت هم که هر دسته پاراگرافی بین یک تا دو یادداشت محوری رو در بر، یعنی یک یادداشتی که کاملا بار محتوایی داره و قرار اونجا قرار داده میشه و یه خبر بده، یک اطلاع رو مخصوصات محتوایی به مخاطب برسونه. پاراگراف هایی رو که بر اساس یادداشت ها فراهم شدن بهش میگیم پاراگراف های محوری، یعنی پاراگراف هایی که بار رو دوش اونهاست، اطلاعات رو اونها هستن که دارن حمل میکنن. ولی اگر نوشته ما صرفاً کنار هم چیدن پاراگراف های محوری باشه، مقاله شکل نخواهد. این درست مثل اینه که اگر یه بنایی یه سری آجر رو فقط همینطوری رو هم بچینه، این یه دیوار نمیشه و باید حرکت کوچک دست کل این آجرها فرو میریزن. این برای اینکه به یه دیوار تبدیل بشه باید ملاتی این آجرها در واقع به هم دیگه متصل میشن و تبدیل میشن به یه دیوار محکم. ما دقیقا در بحث مقاله نویسی همین مدل رو داریم. لابلای پاراگراف های محوری مطالبی تزریق میشم تا این پاراگراف های محوری رو کاملا چفت و بست کنم. این که چه تعداد پاراگراف رو ما اینجا اضافه بکنیم تا این چفت و بست انجام بشه یه تفاوتی داره بین مقاله های دانشنامه‌ای و مقاله های آزاد یا کتاب و پایان‌نامه و امثال اینا. وقتی داریم مقاله دانشنامه‌ای می‌نویسیم، میزان پاراگراف هایی که برای در واقع پردازش مطلب، یعنی بهشون میگیم پاراگراف های جانبی در مقابل پاراگراف های محوری، میزان پاراگراف های جانبی در مقاله دانشنامه‌ای فوق‌العاده کم. ما در مقاله دانشنامه‌ای سعی می‌کنیم با از اضافه کردن تعدادی کلمه به پاراگراف های قبلی کار چفت و بست رو انجام بدیم، به دلیل اینکه مشکل حجم داره. دیگه نمیایم یه پاراگراف مستقل بنویسیم تا بتونه این چفت و بست رو انجام بده. در مقاله هایی که مقاله آزادن، مقاله های مجله‌ای هن یا کتاب یا پایان نامه، نه، اونجا از پژوهشگر انتظار میره که پاراگراف هایی رو مستقل تعبیه بکنه برای اینکه تحریر محل نزاع کنن یا توضیحاتی بدن در مورد پاراگراف های اصلی. بنابراین این یکی از اون جاهایی است که بین شیوه تألیف دارت المعارفی دانشنامه‌ای با شیوه تألیف آزاد تفاوتی وجود داره. ما توی شیوه تألیف دانشنامه‌ای پاراگراف های جانبی اون در حد اقلن، تا اونجایی که ممکنه سعی میکنیم این کار رو با پاراگراف سازی انجام ندیم، با تزریق چند کلمه در پاراگراف های قبلی این کار رو انجام بدیم. بنابراین یک چنین حرکتی انجام میشه. حالا توضیح خواهم داد که ما این پاراگراف های جانبی رو با چه هدفی اضافه میکنیم، الان در ادامه عرایزم خواهم گفت. و یکی دیگه از کارهایی که انجام میدیم در این مرحله اصلاح عبارت یا بست عبارت در پاراگراف های محوری است. پاراگراف های محوری همونهایی هن که قبلا بهشون گفتیم فیش یاد داشت، که الان اومدن شدن پاراگراف های محوری ما. ولی تو این مرحله با وجود اینکه اونها یسته و سکوت علیها هستن، یه ویرایش خوبه. تو این مرحله تدوین به عنوان ویرایشی یه بار اونها رو بررسی میکنیم. اگر عبارتش افتادگی داشته باشه، اصلاحی احتیاج داشته باشه، اصلاح میکنیم. اگر یه جایی بازم احساس بشه که مطلب خیلی مغلق و مختصر گفته شده، یه کمی نیاز داره که مطلب بازتر بشه، بازش میکنیم تا به یه پاراگراف کامل تبدیل بشه. این که در این بست ما یک سری پاراگراف های جانبی گفتیم اضافه میکنیم، داخل پرانتز، این صفحه بیشتر به درد نوشته های آزاد میکنه، کمتر به درد دانشنامه میکنه. ولی تطمیمند الفائده گفتم، چون دوستان به حال مقاله های مجله‌ای هم می نویسن، خوبه این بحث. ممکنه ما عبارات یا پاراگراف هایی رو بدون مأخذ، عبارات برای دانشنامه، پاراگراف برای مقالات آزاد، اضافه کنیم که ارتباط هر دسته با دسته قبل و دسته بعد رو برقرار کنیم. یعنی فیشایی رو که کنار هم گذاشتیم، اینا باید ارتباطشون با قبل و بعدشون برقرار بشه. یعنی معلوم باشه که چه ربطی به مبحث قبلی دارن، چه ربطی به مبحث بعدی دارن، و یه مقدم و مؤخره در واقع لازم داره. برای اینکه این مقدم و مؤخره تبیین بشه، در مقاله های دانشنامه عباراتی رو تزریق میکنیم، در مقالاتی که مجال بیشتری داریم اصلا یه پاراگراف تعبیه میکنیم تا تحریر محل نزاع صورت بگیره و مخاطب بتونه کاملا با مطلب ارتباط برقرار کنه. این نوع پاراگراف ها که در واقع فقط میخوان ارتباط رو برقرار کنن اصلا مأخذ ندارن. یعنی تو اینجور پاراگراف ها اصلا نیازی به مأخذ نیست، اصلا جای مأخذ دادن نیست، چون ما از جای چیزی نقل نمی کنیم. که ما داریم به عنوان پژوهشگر و به عنوان مؤلف یه مقدمه ای میچینیم، یا به عنوان مؤلف داریم بحث رو میبندیم، یا میخوایم ارتباط بین مبحث قبل و مبحث بعد رو برقرار کنیم. اینا نیازی به مأخذ نداره.
مثال میزنیم،
مثال دیگه باید بره رو مقاله آیدش. مثال بعد بره رو مقاله، ولی مثلا فرض کنید که ما داریم در مورد مسئله فتحیه صحبت میکنیم و اونجا صحبت از این است که یه گزارش داریم در مورد اینکه عبدالله افتح رو در واقع گفتن که دارای عقاید ویژه‌ای در باب اهل سنت بود و نگاهش درباره شیخین و اهل سنت از نگاه امامیه فاصله بود. این یک گزارش، یه فیش داریم داریم. یک فیش دیگه داریم در مورد اینکه وقتی که امام صادق سلام الله علیه از دنیا رفتند، عبدالله افتح ادعای امامت کرد. اینم یک فیشه. یک فیش دیگری داریم به اینکه در واقع تعدادی افراد رو داریم به نام مشخصن که اینا آمدن و امامت عبدالله افتح رو قبول کرد. یک فیش دیگر داریم، در اون فیش گفته میشه که زمانی که عبدالله افتح چند ماه بعد از وفات امام جعفر صادق سلام الله علیه در واقع از دنیا رفت، افرادی که به او ایمان آورده بودن دچار تحیر شد. حالا بماند دیگه بعدش. فرض کنید ما این فیشا رو حالا قاعدتا توی این طبقه بندی اینا رو آوردیم کنار همدیگه قرار بدیم، ولی وقتی این فیشا کنار همدیگه قرار میگیرن، این که ما بتونیم از گرایش های عبدالله افتح درباره شیخین در زمان حیات امام جعفر صادق علیه السلام یک پلی بزنیم به این که ایشون بیاد و ادعای امامت بکنه، باید یه جوری یه پاراگراف توضیح بدیم درباره این که باور ما در این باره چیه. آیا امامتی که عبدالله افتح ادعا کرده بود امامتی از همون نوع امامت ائمه قبلی بود؟ اون چجوری قابل جمعه با اون باورهای خاصش که ظاهرا نزدیکه به اهل سنت؟ اگر این در واقع ادعایی که ایشون کرده ادعایی یه نوع دیگری از امامته، اون چه جور امامتیه که خلیفه هست و ایشون هم گرایش نزدیکی به افکار اهل سنت داره و ادعای امامت هم میکنه؟ خب یه جوری باید این خلأ پر شه. برای پر کردن این خلأ ما احتیاج به یک توضیح داریم که بتونیم این دوتا رو با هم وصل کنیم و برای وصل کردنش حداقلش اینه که همین عرایض بنده رو اونجا بیاریم، ولو این که بگیم آقا دو شق داره، حالا باید بعداً رسیدگی کنیم که کدوم یکی از اینها اتفاق افتاد. این یه قدم. قدم بعدی این است که حضرت از دنیا رفتن عبدالله افتح ادعای امامت کرد. اینو فیش داریم، این جزء فیش‌های محوری ماست. حالا این فیش رو ما می‌خوایم وصل کنیم به اینکه افرادی آمدن و به او ایمان آوردن. اون افرادی که آمدن و به اون ایمان آوردن کیان؟ آیا جماعتی از اهل سنت و بیرون از طایفه امامیان که آمدن به عبدالله افتح ایمان آوردن، یا افرادی از همون اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام که فکر کردن جانشین امام صادق علیه السلام عبدالله افتحه؟ خب این احتیاج به یک چفت و بست، یعنی ما یک توضیحی در این مورد باید بدیم که بگیم مثلا فرض کنیم این آقا وقتی ادعای امامت کرد باعث شد گروهی از امامیه به این سمت بیان. حتی اونجا ممکنه ما یه تحلیلی هم بیاریم بگیم به دلیل اینکه عبدالله افتح ارشد اولاد زنده امام جعفر صادق علیه السلام بود، اولاد زنده، البته زور زنده میخوام تاکید بکنم، و یک باوری در بین شیعیان وجود داشت که به هنگام درگذشت هر امام ارشد اولاد او جایگزین او خواهد بود، این ادعا با استقبال مواجه شد و این جماعت در واقع به او ایمان آورد. اینا تو فیشامون نبود، اینا جزمون چفت و بسته است که ما اضافه میکنیم. دوباره بعدش شما میگید که اینا ایمان آوردن، اون فیش تموم شد. حالا در یه مقطعی عبدالله مرده، شما میگید که این کسانی که به عبدالله ایمان آوردن با این باور ایمان آوردن که این واقعا قرار مدتی امامت کنه، ولی بعد که مدت کوتاهی نگذشته بود این آقا از دنیا رفت، باور امامیه بر این بود که یعنی گروهی از اونها فکر می‌کردن که پس ثابت شد که این آقا امام نیست، چون اگر امام بود اینقدر زود از دنیا نمی‌رفت، ولی گروه دیگری هم بودند که فکر کردن در امامت طول امامت شرط نیست. بنابراین اگر یه نفر مثلا 5 ماه هم امام باشه امامه، و عبدالله رو همچنان امام هفتم فرض کردن و امام رضا علیه السلام رو امام ششم. خب بعد شما بله امام کاظم علیه السلام رو امام هشتم، گفتم ششم، دو تا اشتباه کردن در یک جمله، حسن و حسین. امام کاظم علیه السلام رو امام هشتم فرض کردن. تازه تو قدمای بعدی هم همین کار رو در واقع میشه انجام داد. یعنی فرض کنید که حالا بریم روی یه یادداشتی، مثلا فرض کنید در یه جایی داریم که X و Y و Z معتقد بودن که امامت از عبدالله افتح به امام رضا علیه السلام منتقل شده است. دوباره این وسط یه پاراگرافی چفت و بست از خودمون باید اضافه کنیم و اون اینه که کسی این حرفو میزنه که به انتقال امامت از برادر به برادر باور داشته باشه. خب یعنی این پاراگراف‌ها رو فقط کنار هم نمی‌چینیم، بالاخره یه سری تحلیل‌های این وسط میان که این فاصله‌های بین این یادداشت‌ها رو پر می‌کنن تا اتصال کلام برقرار بشه و کسی که داره می‌خونه احساس بکنه که داره یک مطلب منسجمی رو می‌خونه، و الا یه مجموعه مطالب از هم گسیخته است که فقط کنار هم دیگه جمع‌آوری شده. منظور ما از در واقع بست پاراگرافی این هسته. نمیدونم حالا این مثال بنده فل بداه جل کرده، حالا این که چقدر مثال خوبی بوده باشه. در بحث افزودن پاراگراف ها ما در واقع گاهی اوقات با پاراگراف های توضیحی یا تحلیلی مواجهیم، مثل همین موردی که الان عرض کردم. مثلا وقتی داشتیم راجع به انتقال امامت از برادر به برادر صحبت میکردیم، خود این پاراگراف یه تحلیل داشت در مورد ماجرا، پس همونجا ما لازمه یه مأخذ بدیم راجع به این که آیا واقعا انتقال از برادر به برادر به عنوان یک فکر در بین فتیه وجود داشت یا نداشت، که داشت، و ثانیا یه مأخذ بدیم در مورد این که دیگر امامیه معتقد بودن که بعد از حسنین سلام الله علیه ما دیگه انتقال از برادر به برادر ما نداره. اینا احتیاج به مأخذ داره. درسته که جزء پاراگراف های افزودند و بعد در مقام تحلیل اضافه شدن، ولی یه ادعایی رو در تاریخ دارن مطرح میکنن که احتیاج به مأخذ دارن. اما اونجایی که ما صرفا داریم مقدمه میگیم و صرفا داریم جمع‌بندی میکنیم و مطلب خاصی رو بیرون از پیشها ادعا نمیکنیم، نیاز به مأخذ وجود نداره. و بالاخره افزودن پاراگراف هایی که یک دانایی از بیرون رو برای توضیح پاراگراف محوری به کار میگیره و باید حتما مأخذ داشته باشه. مثلا فرض کنید که ما میایم در مورد این صحبت میکنیم که امام حسین علیه السلام رو اهل کوفه دعوت کردن به این که حضرت تشریف ببرن به کوفه و در اونجا باشون بیعت صورت میگیره. اینو مثلا فرض کنید که منبعی مثل تاریخ طبری یا منبع دیگری مثل انصاف الاشراف بلاذری فیش کردیم و داریمش. اگر اینجا بخوایم به پیشینه اشاره کنیم، به این که ببینید اگر مردم کوفه از امام حسن از امام حسین علیه السلام دعوت کردن برای بیعت، این افراد همون کسانی هستند که قبلا اصلی ترین یاران امیرالمومنین علیه السلام بودند و امیرالمومنین علیه السلام که مردم کوفه رو اصلی ترین یاران خودش میدانست، کوفه رو به دارالخلافه در واقع تبدیل. اگر ما یه همچین توضیحی رو بیاریم در مورد خبر دعوت مردم کوفه از امام حسین علیه السلام برای بیعت، در اون صورت یک دانایی از بیرون رو برای توضیح اون پاراگراف استفاده کردیم که این نیاز به مأخذ داره. یعنی باید بگیم که از کجا داریم این حرف رو میزنیم. در چنین مواردی خب دقیقا تو پاراگراف های بستی یا جانبی بسته به مورد ممکنه ما مأخذ داشته باشیم یا مأخذ نداشته باشیم. مأخذ نداریم اونجایی که صرفاً یه مقدمه چینی، نتیجه گیری یا جنبندی داره اتفاق میفته، داده و اطلاع جدیدی اونجا نمیاد، و مأخذ باید بدیم در اونجایی که داده یا اطلاع جدیدی میاد. همینجا خوب خدمت عزیزان این نکته رو هم یه بار با هم مرور میکنیم. همه میدونن اینو، برای واضحات و مشهورات احتیاج به مأخذ نیست. یعنی این لزومی نداره آدم در مورد مأخذ دادن دچار افراط بشه و برای واضح ترین مطالب مثلا مأخذ بده. ما میخوایم بگیم فرض کنید که دارالاماره عراق در کوفه بود، همه منابع تاریخی به نوعی به این مسئله اشاره کردن. مثلا فرض کنید بگیم که دمشق پایتخت امویان بود، بعد مأخذ بدیم که دمشق پایتخت امویان بود، همه میدونن که دمشق پایتخت امویان بود. این که وقتی میگیم معاویه از بنی امیه بود ثابت کنیم، مأخذ بدیم که چرا داریم میگیم معاویه از بنی امیه. خیلی وقتا توی مقالات دانشنامه‌ای ما با این افراط مواجه میشیم، ولی باز همین موضوع اگر بخواد محل مناقشه قرار بگیره، یه نفر میخواد بیاد اصلا ثابت کنه در یه مقاله که معاویه اصلا از بنی امیه نبوده، خب اگر یه وقت مسئله محل مناقشه شد باز معنا بعد معنا داره که اونجا مطالبه سند مشهورات در واقع
مشخصه.
بله
بازه ها رو مشهورات محض داره،
نه عرفیه دیگه به قول فقها عرفیه، یعنی در اساس عرف عقلا و عرف دائره المعارفیون در واقع داریم.
بعضیا مثلا میان در این که ابوبکر همراه پیامبر رفت باز تشکیک میکنن.
خب باز ببینید جسارتا اگر یه کسی میخواد راجع به همراه بودن ابوبکر با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان یک اطلاع گذرا ذکر کنه و این از مشهورات، شاید نیازی به مأخذ نباشه، ولی وقتی داره تشکیک میکنه خودش اول کلامه دیگه، یعنی خود راجع به این موضوع حرف بزنه، پس حتما هر حرفی که میزنه باید بر مبنی بر سند باشه. ضمن اینکه حالا خیلی هم دامنه مشهورات رو نمیخوایم گسترش بدیم، من منظورم دیگه مشهوراتی بود که اصلا کسی ازش سوال نمیکنه. عرض کردم مثل این که مثلا بغداد پایتخت مثلا عباسی ها بوده، ولی در همون مورد هم اگر کسی بیاد بگه آقا بغداد تا چه دوره‌ای پایتخت عباسی ها بوده، از چه دوره‌ای سامرا مثلا پایتخت شده، یا قبل از اینکه منصور خلیفه عباسی بغداد رو بسازه پایتخت صفاه و پایتخت اولی منصور کجا بوده، باز اگر ما درگیر این بحثا بشیم باز اینا همش مأخذ میخواد. ولی تا موقعی که ما گذرا میگیم بغداد دارالخلافه عباسیان، همینجوری گذرا میخوایم ازش رد بشیم، برای چنین موضوع مشهوری نیاز به مأخذ دادن نیست. خدمت شما عرض بکنم که و در ادامه که بحث‌های آماده سازی‌های پایانی است، من قبل از اینکه وارد آماده سازی‌های پایانی بشم یه توضیح رو عرض بکنم راجع به اینکه بعد از اینکه این پاراگراف‌های جانبی تزریق شدن توی مقاله و پاراگراف‌های محوری به هم دیگه متصل شدن، ضمن اینکه ما قبلا تمام کارامون رو طرحمون انجام داده بودیم و آخرین اصلاحات رو روی طرح انجام داده بودیم، عملاً اتفاقی که می‌افته اینه که نسخه نهایی مقاله‌مون نوشته شده، یعنی میشه داستان سی مرغ و رفتن سی تا مرغ به پشت کوه قاف و اینکه عطار میگه اونجا که رسیدن داشتن دنبال سی مرغ میگشتن، هاتف غیبی خبر داد که سی مرغ خود شمایی. یعنی دیگه اینجا معنی نداره ما بعد از که همه این کارا رو انجام دادیم بگیم خب حالا اگه بخوایم مقالمون رو بنویسیم چیکار باید بکنیم، میگه این الان مقاله است تموم شد، شما مقالتون رو نوشت. در واقع از اون مرحله اول که از صبح داشتیم صحبت میکردیم در مورد که یادداشت برداری رو وقتی شروع میکنیم، یادداشت برداری باید با قلم خود پژوهشگر باشه، تا این مرحله که آخرین پاراگراف های توضیحی و تکمیلی و ترمیمی و اینها رو اضافه میکردیم داشت عملیات نوشتن انجام شد. این تصور که ما فکر کنیم همه اون کارا رو انجام میدیم بعد در یه لحظه قامت میبندیم میگیم که مقاله رو مینویسم قربت الله، این تصور یه مقدار تاریخ مصرف گذشته ایه. یعنی امروز کسی به نوشتن اینطوری نگاه نمیکنه، نوشتن به این شکل اتفاق نمیفته، مخصوصا در جاهایی که مقاله از یه حدی بزرگتره یا پیچیده تره. یعنی این که مثل بعضی قدما آدم قلم بگیره دستش شروع کنه به نوشتن، چنین چیزی اتفاق نمیفته. ضمن اینکه قدمای ما هم عاقل‌تر از این حرفا بودن، قدمای ما هم این کارو نمی‌کردن. عزیزانی که بهارالانوار رو چاپ کردن یک جلد بهارالانوار دستخطای علامه مجلسی توی یکی از مجلدات بهارالانوار چاپ شده که طرح تدوین بهارالانوار است. یعنی علامه میدونسته داره چی کار میکنه و یک جلد کامل یاد داشته ایشونه که اینجوری باید بهارالانوار نوشته بشه. اگر شاگردانی هم با ایشون همکاری میکردن دقیقا تو چارچوب کار کردن و میدونستن باید چی کار کنن و برای همینه که کتاب منسجمی از آب در میاد. و الا یه نفر بگه آقا احادیث شیعه رو میخوام جمع کنم در یه همچین مجموعه عظیم قربت الله، واقعا معلوم نیست نتیجه چی از آب در میاد. یعنی بعضی از کتب قدما رو وقتی ما نگاه میکنیم، مثلا احیاء العلوم غزالی یا بعضی کتابای دیگه که میبینیم یه نظم جالبی داره، مثلا کافیه کلینی رو آدم نگاه میکنه میبینه یه فکر عمیقی پشت این هست، اول اصول بعد فروع، آخرش هم یه متفرقاتی که تطمیمن در فایده باید. تو همون اصول شما میبینید که مثلا با مبحث کتاب العقل و الجهل شروع میکنه، بعد میاد توحید، بعد میاد حجت، بعد میره تواریخ ائمه، همینجور قدم به قدم میره جلو تا فضائل القرآن و اخلاقیات و فلان، یه نظمی برش حکم فرماست. مطمئنن آدمی که داشته این کتاب رو مینوشته باری به هر جهت قلم رو دستش نگرفته این کار انجام بده، یعنی حتما یک طراحی پشت این کار بوده. و اینکه ما بخوایم قدمامون هم متهم بکنیم به اینکه قدما بی برنامه مینوشتن، اتهام درست نیست. خیلی از قدما کتابای خیلی شسته رفته و منظم و منقعی نوشتن که نشون میده یه فکر در واقع عمیق و یه استراتژی به قول امروزی ها. یعنی واقعا کلینی یه استراتژی داره توی کاری که داره انجام میده، یه استراتژی پشتش هست. برحال این مسیر تألیف یک مقاله است، ولی هنوز در تألیف مقاله غیر از مسیرش یه سری پرسش هایی وجود داره که بعضی از اونها رو در این وقت محدود بنده خیلی کلی بهش جواب میدم، جزئیش هر کدوم در جای خودش بهش جواب بده. یکی از مواردی که در هر مقاله دانشنامه انتظار میره وجود داشته باشه مسئله ارجاعات. ما عادت داریم همیشه وقتی که یک مطلبی میگیم بلافاصله بعدش سند یا سندهایی رو ارائه بدیم مبنی بر این که در اونجا این مطلب آمد. این از اوضاع واضحاته، یعنی هر دانشنامه‌ای به هر حال این قاعده رو رعایت می‌کنه. تجربه که دوستان فرمودن تجربیات انتقال بدید، تجربه که من میتونم خدمت شما انتقال بدم اینه که هر وقت یک مقاله ای رو مینویسید از همون بیه بسم الله یه فایل برای مواخذش درست، این کار رو نذارید برای آخر، از همون اولی که کارش رو میکنید یک فایل برای مواخذش درست. از زمانی که فیش برداری رو شروع میکنیم، از هر منبعی که فیش برداری میکنیم بلا فاصله مشخصات منبع رو وارد میکنیم توی اون فایل. سابق که کامپیوتر نبود ما این کار رو دستی انجام میدیم، یعنی دقیقا مثل برگدانای کتابخونه یه سری برگه داشتیم، هر مقاله رو که داشتیم مینوشتیم، هر مأخذ رو که استفاده میکردیم بلا فاصله مشخصاتش رو اونجا وارد میکردیم با استانداردهایی که باید باشه. کتاب آقای لستر رو هم اگر نگاه کنید، در کتاب آقای لستر دقیقاً این تذکر داده شده. اصلا یک قسمتی از یک فصل از کتاب آقای لستر، فصلی تحت عنوان بیبلیوگرافی یا در واقع منبع شناسی، و دقیقاً اونجا عکسش هم کشیده، یعنی به شما فرمت و قالب یک فیش کتابخانه‌ای رو میگه که یک پژوهشگر در حینی که داره کار پژوهش انجام میده دقیقا باید مشخصات هر کتابی که استفاده میکنه یادداشت کنه بذاره کنار. موقعی که دارید کتابهایی رو بهشون مراجعه میکنید برای یادداشت برداری، حتما به این نکته دقت داشته باشید که فقط از یک چاپ به اون کتاب استفاده. اینکه یه روز فلان کتاب خونم مثلا از کتاب اختصاص چاپ نجف استفاده بکنم و یک روز تو کتابخونه دیگری هستم از اختصاص چاپ به مرحوم غفاری استفاده بکنم، کار رو دچار آشفتگی می‌کنه. از کشاف زمخشری 10 تا چاپ هست و خیلی کتابای دیگه چاپ‌های بیشتر داره. اگر من بخوام هر دفعه از یکی از این چاپ‌ها استفاده بکنم به یه فاجعه تبدیل میشه آخرش، یعنی آخرش تبدیل میشه به کلاف سردرگم که اصلا نمیشه فهمید کجای نخ از کجا گره خورد. آدم گاهی اوقات مجبور کل کار رو از نو بشینه چک کنه تا معلوم بشه چی به چی. بنابراین خواهش ما اینه از همون قدم اول فایل های مربوط به کتاب شناسی رو مرتب کنیم. اگر کاغذی داریم کار میکنیم اینا باید توی برگه های استاندارد حداقل برای خودمون، یعنی ما بشناسیم که اینا برگه های کتاب شناسی ما هست، نوشته بشه. اگر هم داریم از ابزارهای الکترونیکی و کامپیوتر استفاده میکنیم که توی کامپیوتر امکانات کاملا وجود داره که ما یه فایلی رو باز بکنیم برای قسمت بیبلیوگرافی یا منبع شناسی در واقع کارمون، تک تک منابع که ازشون استفاده میکنیم اونجا ثبت میشه. برای یه پژوهشگری که مکررن داره کاری رو انجام میده، نه یه پژوهشگری که میخواد یک بار کاری رو انجام میده، پژوهشگری که مکررن داره کاری رو انجام میده به خصوص در یک فضای دانشنامه‌ای، منابع مشابه که بخواد ازش استفاده کنه زیاد پیش میاد. مثلا فرض کنید که یکی از عزیزان داشتن میفرمودن که کار مفصلی انجام دادن راجع به صحابیون و صحابیات. خب کسی که مثلا میخواد 100 تا مقاله در مورد صحابه بنویسه، یه سری کتاب ها مثل اسطرقابه ابن عسیر، الاصابه ابن حجر، معرفت الصحابه ابونهایم اصفهانی، الاستیاب ابن عبدالبر و الاخر تا برسه به معرفت الصحابه کاندهلوی و فلان، این حرفا جز منابع معمولی است که مکرر از تقریبا تو هر مقاله ازش استفاده میکنه. در یک همچین مواردی توصیه ما به هم به پژوهشگرا هم به سازمان دانشنامه های دکتر این هست که برخی از چاپهایی که از همه نظر استانداردن و محققانه ترینن، بهترینن، اینها علامت گذاری بشن. بگید آقا ما وقتی از تاریخ طبری استفاده میکنیم، الان مثلا ما توی مرکز دارالمعارف میدونیم وقتی میخوایم از تاریخ طبری استفاده بکنیم چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم رو ازش استفاده بکنیم. اون سالهای اول چاپ دخویه بود که ازش استفاده میشد، بعد که چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم معرفی شد دیگه از اون به بعد تثبیت شده چاپ به مورد استفاده ما چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم. اگر داریم از کامل ابن عسیر استفاده میکنیم، ده ها چاپ از کامل ابن عسیر هست، ولی ما از چاپ تورنبرگ دارصادر بیروت استفاده میکنیم. بله،
پسی علی شیری
هم هست، ولی اونی که توی مرکز ما ازش استفاده میشه چاپ تورنبرگ هست، همون 13 جلدیه که 12 جلد اصل کتابه، یک جلد 13 هم داره که فهارسش هست. و مثلا اگر از مروج ذهب مسعودی داریم استفاده میکنیم، از چاپ اسد داغر استفاده میکنیم و الاخر. وقتی که یا کتابایی که چاپ تحقیقی دارند و چاپ غیر تحقیقی، فرض کنید اگر آدم قرار از مختلف علامه هلی استفاده بکنه، خب میاد از چاپ تحقیقی مؤسسه نشریه اسلامی جامعه مدرسین استفاده میکنه، چرا بره از اون چاپ سنگی در واقع پر از غلط دوره قاجار استفاده بکنه؟ این انتخاب ها یک بار انجام میشه و توی در واقع فیش های کتاب شناسی ثبت میشه. اگر ما خودمون رو مقید کنیم به اینکه از همون چاپ استفاده بکنیم، دیگه دچار سردرگمی نمیشه. حتی شما تو سازمان دانشنامه‌تون میتونید اون نسخه هایی که خریداری میکنید در اختیار محققتون باشن، همون نسخه ها باشن، دیگه نه نسخه های متعدد میکردن. اشکالی نداره که تو کتابخانه مرکزی شما چاپ‌های مختلف تاریخ طبری باشه، چون خیلی وقتا ما مجبوریم که این چاپ‌ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. همین دیروز پریروز من توی فیشایی که داشتم خدمتون نشون میدادم، ملاحظه فرمودید که مثلا مندای احزر رو من چاپ خرسان رو و چاپ قفاری و چاپ علمی رو یه جایی مجبور بودم با هم مقایسه کنم، چون نسخه‌هاشون با هم فرق داشت. ولی اون مال موقعیه که اختلاف نسخ لازم باشه دیده بشه. به طور عادی که ما همیشه به دنبال اختلاف نسخ نمیریم، در این همچین مواردی یه سری چاپ‌های استاندارد تعیین می‌کنیم و همه در واقع از اون چاپ استفاده می‌کنیم. این یه ترفندیه که به شدت سردرگمی‌ها رو کاهش میده و مسیر در واقع روبرایی میشه. حتی بعضی از اینا رو میشه اختصار کرد در واقع.
مثلا از کتاب استفاده نمی‌کنیم، از نرم افزار استفاده می‌کنیم.
اونم یه روزه‌ای براش دارم.
آدرس رو به نرم افزار بدن.
یه روزه براش دارم عرض میکنم. نکته دیگری که در واقع در اینجا لازم هست بهش توجه بشه اینه که زمانی که ما این فایل رو فراهم کردیم و دونه دونه این اطلاعات رو اونجا وارد کردیم، از همون اولی که داریم اطلاعات رو وارد میکنیم کمالگرا باشیم. یعنی وقتی داریم اطلاعات رو وارد میکنیم، اسم مؤلف، اسم کتاب، محل چاپ، ناشر، سال چاپ، همه چیز از همون اول وارد میشه. چون اگر باز ما اطلاعات ناقص وارد بکنیم بعداً دچار سردرگمی میشیم، من این کتابو کجا بود استفاده کردم و بعد در آوردن این که کجا بود و کدوم چاپ بود و اینها ممکنه خیلی از مواقع سردرگمی شد. همه باید از همون اول فراهم بشه. اگر ما عملاً چنین مسیری رو طی کنیم، نتیجه ماجرا این خواهد بود که موقعی که مقالمون حاضره، فرست منابعمون هم حاضره، خودش از قبل حاضره. فوقش حد اکثر کاری که ما باید انجام بدیم اینه که مثلا ترتیب الفبایشو درست کنیم. من خودم شخصا موقعی که دارم اطلاعات کتاب شناسی رو وارد میکنم، از همون اول با ترتیب الفبایی وارد میکنم. مخصوصا تعداد منابع وقتی زیاده، ترتیب الفبایی از همون اول لازمه. علتش اینه که شما حالا هی بگردید ببینید آیا من قبلا از چاپ دیگه ای از منابع حضور استفاده کردم یا نکردم. به محض اینکه میخواید ببینید مثلا به سریع میرید ابن باوه رو نگاه میکنید، معلوم میشه که این اونجا قبلا استفاده شده یا نشده. به همین سادگی تو مقالات که 7 8 تا ماخذ دارن این موضوع نگران کننده نیست، ولی توی مقاله‌ای که مثلا 50 تا ماخذ داره، 100 تا ماخذ داره، این موضوع میتونه کاملا گیج کننده باشه. بنابراین این از اول اگه کامل نوشته بشه، زمانی که ما مقالمون تموم شد عملا فرست منابعمون هم تمام شد. من یه تجربه ای که جز آخرین تجربه ها مقاله حوزه، دوستان احتمالا میدن هرچی برای بزنید هی مؤاخذ داره، حجم مؤاخذ خیلی زیاده، مدیریت کردن این مؤاخذ که از کدوم چاپش استفاده کردیم فاجعه است اگه آدم از اول این کار انجام نداده باشه. دقیقاً همزمان با نوشتن باید این مؤاخذ هم تکمیل بشه. این نکته. نکته دیگری که در ارتباط با ارجاعات خیلی اهمیت داره دوستان بهش توجه داشته باشن، مسئله انتخاب ارجاعات هست. اجازه بفرمایید من چند تا تذکر وجود داره که این مشترک بین روش تحقیق دانشنامه‌ای و غیر دانشنامه‌ای. اولا این که اگر کتابی چاپ پیش هست درست نیست با به خطیش ارجاع بدید، الا در موارد خاص. یعنی یه وقت هست شما میگید که مثلا فرض کنید که یه کتابی هست توی چاپ پیش، ممکنه یه فصل اصلا چاپ نشده باشه ولی تو نسخه خطی اون فصل وجود داره، یا مثلا در نسخه خطی یه اختلاف نسخه‌ای هست که تو بحث ما اهمیت داره، این بله. در غیر این صورت هیچ دلیلی برای ارجاع به نسخه چاپی خطی در صورت وجود چاپی نیست. اصل بعدی، عدم ارجاع به چاپ غیر اصیل در صورت وجود اصیل. بسیاری از این کتاب‌هایی که تو دارالکتب العلمیه بیروت و بعضی انتشاراتی‌های مشابه در بیروت چاپ شده، یا با عرض معذرت و پوزش بسیار در بعضی از ناشرهای انتشاراتی های قم چاپ میشه، اینه که میرن یه چاپ واقعی رو میگیرن، تمام سجلش و شناسنامهش رو میکنن، یه دونه سجل و شناسنامه بی خود اولش میذارن، کتاب چاپ. تا زمانی که ما به چاپ اصیل دسترسی داریم، درست نیست به چاپ‌های در واقع تقلبی و دزدیده شده و تجدید چاپ‌های بی اجازه و امثال اینها ارجاع بدید. اینم یک اصل. این در حالی است که خیلی از دوستان ما اصلا حوصله این کارها رو ندارن، یعنی میخواد به اولین نسخه ای از کتاب که دست پیدا کرد اونو ارجاع بده و اصلا خیلی حوصله گشتن دنبال این که کدوم چاپ اصیله یا نیست نداره. ولی دوستان اینو توجه داشته باشن بهش که گاهی اوقات توی این چاپ‌های غیر اصیل یه تصرفاتی هم اتفاق میفته، بنابراین مراجعه به چاپ اصیل شاید خیلی ضروری و لازم باشه. عدم ارجاع به چاپ غیر تحقیقی در صورت وجود چاپ تحقیقی، مثل مورد المختلف علامه که عرض کردم خود. کتابی که الان محققانه چاپ شده و یه ویراستار و متخصص روی کتاب کار کردن و به نحو احسن کتاب رو درآوردن، خیلی بیمنطقیه که آدم همچنان بره به یه چاپ قدیم ارجاع. مثلا فرض کنید آدم بیاد رجال نجاشی چاپ به بزرگواری مثل حضرت آیت الله شبیری رو کنار بگذاره، بعد بره مثلا به رجال نجاشی چاپ بمبئی که یادم یه موقعی مکتبت و داوری قوم اون چاپ رو افسد کرده بود، هنوزم تو کتابخونه خیلی از ما پیدا میشه، یه چاپ خیلی مغلوط در واقع پرمسئله ای هست، بره به اون ارجاع بده، خیلی غیر منطقیه. عدم ارجاع به ترجمه در صورت وجود یا امکان استفاده از اصل. کتابی ترجمه اصلش هست، ما بریم به ترجمهش ارجاع بدیم. منظورم از این که هست یعنی چی؟ دوستان عزیز، بعضی کتاب‌ها ما اصلا اصلشون نداریم، مثلا تاریخ قوم رو خب ما فقط ترجمهشو داریم، اصلش خب الان نیست، یعنی اگه بخوایم هم امکان استفاده کردن از اصلش وجود نداره. خب اینجاها اجتناب ناپذیره، کاری نمیشه کرد غیر از ارجاع به ترجمه. ولی اونجایی که امکان استفاده از ترجمه هست، از اصل هست، واقعا مبرری برای استفاده از ترجمه نیست. یه دخل هست بحث فقط امکان استفاده از اصل هست، یعنی مثلا ممکن اصل واقعا به یک زبانی نوشته شده که به صورت بعد از استفراغ وسع بازم ما دیدیم که به هیچ وجه امکان اینکه حریفش بشیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم نیست. من توی مقاله ازبکستان یه جایی مجبور بودم از 3-4 تا سفرنامه چینی استفاده بکنم که اطلاعات خوبی رو در مورد ازبکستان داده بودم، ولی نه تنها چینی بلد نبودم، بلکه با وجود اینکه از بعضی از دوستان خواستم کمک بگیرم در این باره، دیدم اونا نمیتونن مطلب رو پیدا کنن، یعنی اون چیزی که من نمیتونم مطلب رو بهش تفهیم بکنم که تو توی این منبع دنبال چی بگم، واقعا دیگه در واقع به یه جور انسدادی رسیده بود. یه ترجمه ای بود از اون سفرنامه ها که خب اینا رو رفته بود پیدا کرده بود، گزینش کرده بود، ترجمه کرده بود، خب من به اون ترجمه ارجاع دادم، ولی واقعا از باب تنبلی نبود، نمیشد کاریش نمیشد کرد در واقع در این. ولی خیلی از دوستان مثلا کتاب عربی رو ترجمهش ارجاع دادن و این به هیچ وجه در واقع مقبول و قابل پذیرش نیست، مگر در یه جاهایی که اون ترجمه موضوعیت داشته باشه. مثلا کتاب از سواد الاعظم ابوالقاسم حکیم سمرقندی که کتابی است در عقاید مذهب حنفی، هم متن عربیش هست هم ترجمه فارسیش هست، اما ترجمه فارسیش یه جاهای موضوعیت داره. من موقعی که داشتم مقاله ابوالقاسم حکیم رو برای دارت المعارف می‌نوشتم، برام جالب بود توی کتاب یه قسمتی هست این شروع می‌کنه بود تعریف کردن و ستایش کردن از متقدمین مذهب که میتونن اسوه و قدوه ما در دین باشن، بعد تو لیست کسانی که ازشون نام برده یکی از افراد خود ابوالقاسم حکیم سمرقندی. آدم وقتی اینو نگاه میکنه میگه چقدر آدم از خود متشکر و خدمت شما عرض بکنم که جالبی بوده این آقای ابوالقاسم حکیم که توی کتاب اسم خودش رو هم به عنوان یکی از کبار و بزرگان داره ذکر میکنه. ولی مشخص بود که یک کسی اینو اضافه کرده، غیر از ابوالقاسم حکیم یکی دو نفر دیگه مثل ابو احمد ایازی و اینها هم بودن که اینا رجالی بودن متأخر و نمیتونست تو لیست واقعی ابوالقاسم حکیم اسمشون باشه. من توی کتابخونه ملی ازبکستان موفق شدم یه نسخه از چاپ عربی از سواد الاعظم رو پیدا کنم که مثلا شاید نزدیک 100 خورده سال پیش توی قازان تاتارستان چاپ شده و هنوزم نایابه، چون این کتاب هیچ وقت تجدید چاپ نشده و بسیار بسیار نایابه. اونجا اولین چیزی که رفتم سراغش همین لیسته بود، میخواستم ببینم که لیست توی متن اصلی عربی چیه، دیدم 6-7 از اسما اصلا تو متن عربی نیستن، از جمله اسم ابوالقاسم حکیم تو متن عربی نیست. اون مترجمی که کتاب از سواد اعظم رو به فارسی ترجمه کرده احساس کرده تطمیمن دلفایده اسم 5-6 نفر هم اونجا اضافه بکنه. خب حالا اگر ما بخوایم راجع به همین اضافات توی از سواد الاعظم صحبت بکنیم، اصلا موضوعیت داره این ترجمه. به کسی که میخواد راجع به ویژگی های تفسیر طبری در ترجمهش صحبت بکنه و بگه که آقا این اصلا واقعا ترجمه تفسیر طبری نیست، فقط اسمش ترجمه تفسیر طبریه، خیلی وقتا ممکنه ارجاعاتی به این کتاب بده. این از باب تنبلی نیست، این از باب اینه که این ترجمه خودش موضوعیت داره و باید به عنوان یک ترجمه کهن دیده بشه. و یکی از بحثایی که در واقع ببخشید من دور و تندش کردم برای اینکه میخوام از آخرین دقایق استفاده بکنیم، مسئله کیفیت علاج تعدد ارجاعات هست. این خیلی تو بحث دانشنامه مهمه. ما بسیار پیش میاد راجع به یه موضوعی میریم منابع رو میبینیم، یادداشت برداری میکنیم، یک دفعه میبینیم یک موضوع رو که 60 تا منبع گفتن. این خب خیلی پیش میاد توی بحث سیره ائمه و اینها. یه موضوع از تقریبا همه منابع اینو گفتن. چه باید کرد در یک همچین موارد؟ خب در این موارد توی اونجاهایی که بحث تاریخی یا شرحالی هست، معمولا بحث در مورد اینه که اگر مطالب کاملا تکراری باشه اقدم منابع انتخاب میشه و منابع بعدی که از اون دارن استفاده میکنن انتخاب نمیشه. یه جاهایی هست که این موضوع میتونه استثناء بخوره. اون جاها در اونجاییست که ما واقعا تعدد استنادات برامون مهمه. یعنی ما میخوایم بگیم که مثلا فریقین اینو گفتن، بنابراین ممکنه یک موضوعی رو هم به کافی شیخ کلینی ارجاع بدیم، هم مثلا فرض کنیم به مرجو ذهب مسعودی ارجاع بدیم. حالا مرجو ذهبی که مثال خوبی نبود، مثلا به تاریخ طبری ارجاع بدیم. این که میگم مثال خوبی نبود چون بحث مذهب مسعودی خودش اول کلام ما رو درگیر داستان میکنه اینجا، ولی مثلا تاریخ طبری مثال خوبیه دیگه. خدمت شما عرض بکنم که این ممکنه این نفر بگه آقا شما تاریخ طبری رو گفتی، شیخ مفید که متأخره، برای چی بعد از تاریخ طبری شیخ مفید رو گفتی؟ میگه ما برای اینی که میخوایم بگیم هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت این موضوع تایید شد. یا مثلا در مورد یه روایتی میخوایم صحبت کنیم، میخوایم بگیم مثلا فرض کنید که حدیث الائمه من بعدی 12 هم در متون اهل سنت هست هم در متون شیعه، خب مجبوریم براش مآخذی بدیم. اینجا اون بحث تقدم و تأخر به اون معنا موضوعیت نداره. یکی از جاهایی که ما ممکنه به جای یک منبع منابع متعدد استفاده بکنیم در اونجایی است که باز تعدد منبع برای اون موضوعیت داره، اسانید مختلفه. یعنی مثلا 3-4 منبع یک مطلب رو نقل کردن، اسانیدشون با هم فرق میکنه. اسانیدی که مثلا طبری داره ارائه میده فرض کنید از نصر بن مزاحمه، اسانیدی که بلازری داره ارائه میده مثلا از کلبیه. و مهمه برای ما که این مطلب در دو منبع مختلف با دو سند مختلف آمد. اما اگر هیچ کدوم از این مرجحات وجود نداشته باشه و دلیلی برای ارجاع به منابع مختلف نباشه، تعدد منابع موضوعیت نداره، فقط تطویل ممله. یکی از جاهایی که تعدد منابع موضوعیت داره موقعی که ما میخوایم مذاهب مختلف رو با هم مقایسه کنیم. شما میخواید بگید یک فتوا رو هم امامیه هم شافعیه هم حنفیه دادن، خب برای اینکه این ادعا رو ثابت کنید باید یه منبع امامی بدید، یه منبع حنفی بدید، یه منبع شافعی بدید. میگید هم معتزله هم امامیه هم زیدیه اینو گفتن، خب 3 مأخذ باید بدید که این 3 ادعا در واقع جدا جدا باید در این مورد به اثبات برسن. تعدد منابع در یه همچین مواردی هست که موضوعیت داره، والا اگر صرفاً منابع کنار هم چیده بشن 1, 2, 3, 4, 5, 6 و بار معنایی خاصی هم نداشته باشند، این خلاف اختصار دایره المعارف است. و بالاخره در حد 2-3 دقیقه فقط عرض آخرم در مورد استناد به منابع دیجیتال هست. منابع دیجیتال در بهترین حالت، یعنی در اون جایی که فرض کنیم اصلا همه چیشون عالیه و بتونن آینه تمام نمای نسخه های اصیل و محققانه واقعی کاغذی باشن، یک مشکل عمده و جدی دارن و اون اینه که محقق رو با در واقع شالوده کتاب و ساختار کتاب خیلی آشنا بود. یعنی محققان معمولا از طریق جستجو مطالب رو توی این کتاب ها پیدا میکنن و اساسا تصوری ندارن. یعنی یک کلمه رو تایپ میکنه، اون میده میگرده توی هزاران منبع، 6 تا منبع رو میذاره جلوی اون و اون مثلا تصوری نداره که الاستغاثه عن بدع استداس اصلا چه جور کتابی هست و با چه هدفی نوشته شده. یا خدمت شما عرض کنم مثلا جامع الاخبار منسوب به تاجالدین شعیری اصلا چه جور کتابیه، فضائل شاهزاده ابن جبرئیل چه جور کتابیه، اینا با چه هدفی نوشته شدن، هیچ تصوری در این مورد نداره. برای همین ما به دوستان توصیه میکنیم که از کتاب‌های دیجیتال به عنوان یک ابزار استفاده کنن حتما، ولی استفاده از اینها لازم است و نه کافی. یعنی نباید بسنده کرد به این که فکر کنیم چون ما اینا رو داریم بنابراین مستغنی هستیم از این که کتاب‌ها رو بشناسیم. این یک آفت. آفت دیگه‌ای که در کتاب‌های دیجیتال ما باش مواجه هستیم این هست که بسیاری از موارد در این کتاب‌های دیجیتال موقعی که اینا رو می‌خواستن به صورت فایل در بیارن، در مورد انتقال محتواشون و تایپ محتواشون بی‌دقتی شده و دقت لازم صورت نگرفت. مخلوط شدن مقدمه با متن، مخلوط شدن پاورقی با متن، بعد خدمت شما عرض بکنم که وجود افتادگی هایی بعضن در قسمت هایی از عبارت، این که قسمت هایی از عبارت گاهی افتاده باشه. یه مجموعه ای که به نام الوراق مدت ها توی اینترنت خیلی مورد علاقه دوستان پژوهشگر بود و بعد مؤسسه الوراق اینو به صورت یک سیدی هم در بود به نام الموسوعه الشعریه که دوستان میدونن فقط موسوعه شعر نبود، بسیاری از متون و کتب در واقع علمی رو هم در برداشت. در مواردی من با مشکلاتی مواجه می‌شدم، یه دفعه مثلا 2 صفحه کتاب افتاده، 2 صفحه کامل کتاب افتاده. یعنی موقعی که داشت تایپ می‌کرده مثلا 2 تا ورق زده به جای 1 ورق. این به هر حال یک نگرانی است. موقع تایپ کردن اشتباهات تایپی یکی از نگرانی هایی است که در بسیاری از نرم افزارها وجود دارد. حالا البته نرم افزارها از این نظر همشون مثل هم نیستن. در همین قوم مثلا مجموعه مؤسسه نور واقعا نرم افزاراش از نظر افتادگی یا از نظر بحث تصحیف و تحریف و اینها در وضعیت خیلی بهینه ای هستن، یعنی میزان قابل اعتماد بودنشون خیلی بالاست. اما بعضی ها مثل مثلا فرض کن همون مجموعه الوراق که خیلی فاجعه بود، بعضی دیگه که بله
الشامله
پر از غلط اغلاط خیلی زیاد داره توی تایپش، واقعا اینها قصد و سمین دارن، یعنی شرایطشون با هم دیگه خیلی فرق میکنه. کم غلط نیست. اون مقداری که بنده دیدم کم غلط نیست. یکی دیگه از آفتهایی که معمولاً در این نرم افزارها وجود داره مسئله شناسنامه کتاب. توی شناسنامه کتاب اشتباهات بسیار واضح و فاضحی اتفاق افتاده. در نسخه های مختلفی از نرم افزارهای مؤسسه الخطیب که توی قم هم زیاده، مثل مکتبة التاریخ و المکتبة الالفیه و امثال اینها که احتمالاً دوستان باش زیاد کار کردن، مثلا فرض کنید کتابی معرفی میشه به نام المشیخة البلدانیه از ابن عساکر. خب البته ابن عساکر کتابی به نام المشیخة البلدانیه داره، این راسته، اما اون کتابی که توی این سیدی ها به نام المشیخة البلدانیه آمده، دوستان عزیز، مجامع البلدان یاقوت، برید نگاه کن. یعنی تمام متن مجامع البلدان یاقوت اونجا اومده تیتر خورده المشیخة البلدانیه. بعد یه دوستی دانشجویی یه پایان نامه نوشته بود، هی همه جا ارجاع میداد ابن عساکر المشیخة البلدانیه صفحه فلان، ابن یاقوت مجامع البلدان جلد فلان صفحه فلان. بهش میگم که آخر مسلمون، تو 40 بار به این دوتا کتاب ارجاع دادی، در هر 40 بار تو داری میگی جلد صفحه هاشون عین همه، یه لحظه بین خودت و خدا بینک و بین الله شک نکردی که احتمالا اینجا یک مسئله وجود داره. بعد این چه مشیخه بلدانیه که توش بلد به بلد میاد فقط راجبش توضیح داده میشه. تو اگه بدونی مشیخه یعنی چی، همون صفحه اولی که نگاه کنی میگی اینجا یه اشتباهی اتفاق افتاده. ولی چون بنده خدا برانی هستن، نمیدونه مشیخه یعنی چی، نمیدونه معجم بلدان یعنی چی، تا اونو نگاه میکنی خب حتما درست بوده اینو نوشته. و کتاب مشیخه البلدانیه ابن عساکر هم شده 5 جلد، درست به تعداد مجلدات معجم بلدان یاهو. ما بسیار داریم از این موارد، واقعا کم نیستن، یعنی از اینجور اتفاقا خیلی زیاد افتاده و این نگران کننده است. خیلی در واقع به دوستان این به عنوان برادر این توصیه رو داریم که خیلی در واقع با احتیاط با این نرم افزار برخورد کنیم و اینکه در واقع همیشه این رو به عنوان یک اصل و قاعده در مواجهه با نرم افزار رو بپذیریم. نرم افزار فقط به درد جستجو می‌خوره، بیشتر از جستجو از نرم افزار انتظار نداشته. یعنی ممکنه به نظر شما اینم باز یکی از اون کارهایی باشه که میگید فلانی بلوف میزنه و مگه میشه، و بعضی از اون سوالایی که سوال مگه میشه ای که ما تو جلسات قبلا داشتیم. بنده شخصا مطالبی که از نرم افزارها استخراج میکنم دونه دونه مراجعه میکنم. بست علت اینم که ملاحظه میکنید من در دانشگاه فردوسی مشهد یک کارگاه 8 ساعته برگزار کردم راجب مشکلات نرم افزارهای اسلامی. آدم 8 ساعت راجب مشکلات نرم افزارهای اسلامی حرف بزنه، بهترین دلیله برای اینکه اینا رو دونه دونه رفته دیده. یعنی چون اگه آدم اینا رو دونه دونه مراجعه نکرده باشه اینا در نمیاد دیگه. و این لازمه، یعنی نرم افزارها رو ما نمیتونیم، حداقل در وضع موجود نمیتونیم بهشون اعتماد داشته باشیم، میتونیم فقط ازشون استفاده بکنیم. باز هم تکرار میکنم در این بین واقعا قصد و صمیم هست نرم افزارهای مؤسسه نور از دقت خیلی بالاتری برخوردارن، نه 100%، ولی از دقت خیلی بالاتری برخوردارن. بعضی از نرم افزارها از این نظر فاجعه هن. با این حال احتیاط علمی اختضا میکنه که این موارد چک بشه، دیده بشه. راه بین بینی که به دوستان میتونیم توصیه بکنیم استفاده از کتابای PDF، یعنی کتابهایی که از متن کتاب عکس PDF تهیه شده، اینا از نظر پژوهشی قابل استنادن، استاندارده. اگر کسی از چاپ PDF استفاده بکنه، از نسخه PDF استفاده بکنه برای تست کردن درستی ارجاعات قابل قبوله. بنابراین اگر دوستان خواستن این مسیر رو برن، خوبه روی کامپیوترشون به جای اینکه یه عالمه نرم افزار داشته باشن، در کنارش یه مجموعه ای از کتاب‌هایی که دائم ازش استفاده می‌کنن و کثیر الرجوع هست براشون به صورت PDF داشته باشن که امکان درستی آزمایی و چک کردن ارجاعات براشون وجود داشته. من تلاش خودم رو آقای دکتر کردم دیگه، به هر حال اینقدر از دستم برمیومد، من نمیدونم واقعا چقدر تونستم کار رو درست انجام. حرف نگفته زیاده، ولی خب در این وقت تلاش خودم رو انجام دادم. باز دوستان در خدمتی مگر بودید.
پس شما رو خیلی ممنون بودم. یه چند تا سوال شخصی از دوستان شده در جواب هاش کوتاه هست اگر سلام بزنید.
بفرمایید.
یکی این که حالا من همه سوال رو میکنم، در کارگاه های دایت المعارف ما میتونیم شرکت کنیم یا نه؟ آخرین تولیدات استاد رو ما چطوری میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم؟ ایمیل و تلفن استاد رو خواستم که ظاهرا امکان نداره. و بالاخره حالا اگر ما پل ارتباطی با استاد بخوایم داشته باشیم چگونه است؟
در مورد سوال اول باید عرض کنم که برای شرکت در جلسات دایره المعارف بزرگ اسلامی منع اصولی وجود نداره، ولی چیزی که وجود داره اینه که کارگاه علل قاعده یه عدد تعریف شده ای داره. یعنی به هر حال توی این کارگاه هم معمولاً به هر حال وقت کارگاه برگزار میشه اولویت داده میشه به کسانی که شاغل هستن در اونجا. با این حال اگر مثلا از طرف دانشنامه افرادی معرفی بشن به طور خاص تعداد در واقع معقولی باشه، فکر میکنم مشکلی وجود نخواهد داشت. حتی این امکان وجود داره که مثلا فرض کنید که بعضی دوره ها اینن دوباره تکرار بشه، برگزار بشه، اینا این زمینه ها هست. در مورد اینکه فرمودید آخرین انتشارات
جای خاصی که
ببینید، این اشکال رو همیشه به بنده میکنم، منم هیچ دفاعی از خودم ندارم، این فقط بذارید به حساب تنبلی و در واقع تعلل. دوستان حق دارن، یه جایی باید این باشه، نیست، ولی چون غالبا نه همه، غالب این کتاب ها رو دانشگاه امام صادق علیه السلام چاپ میکنه، سایت دانشگاه تا حدود 80% در مورد کتاب ها پاسخگو است. در مورد مقالات خب خیلی هاش توی نورمگز و توی جاهای دیگه هست، ولی همش نه، همش اونجا نیست. یعنی فکر میکنم اونی که هست تقریبا حدود 1/5.
بله من متوجه نشدم.
عرض کردم فکر میکنم اونی که هست تقریبا حدود 1/5. ولی این که کلش در یه جایی باشه، دانشگاه امام صادق داره یه برنامه میچینه که این مقاله ها رو به صورت یه سی دی در بیاره. الان دارن انجام میدن کار. حالا انشالله اگر این کار انجام بشه یه تسهیلی انشالله.
ما مقاله که مرتبط با دانشنامه رو توی سایت خودمون گذاشتیم.
بسیار.
این قسمت رو دارتون.
سومی که فرمودید.
پل ارتباطی.
پل ارتباطی.
معذوری.
ما میایم در از گاهی بالاخره میایم خدمت عزیزان هستیم.
خیلی تشکر میکنم. پس شما نکنه خیلی دوست فرمودی زحمت بشید انشاءالله. به
هر حال من از تک تک دوستان که 3 روز صبح تا شب واقعا خستتون کردیم، از تک تک دوستان بابت تسلیم معذرت میخوام. امیدوارم که حق این ساعتها رو تا حدی که تونسته باشم در حد وسع ادا کرده باشم و به هر حال من به نوبه خودم خوشحالم از اینکه فرصت‌های این چنینی حالا به لطف آقای دکتر صفوی دوستان فراهم میشه که ما دوستان رو ببینیم و ارتباط با هم داشته باشیم. بنده خوشحالم. از تک تک دوستان تشکر میکنم به خاطر حوصله که به خرج دادید. ممنون.
پیامک‌های زیادی اومده که تشکر کنم.